أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضا على الأقوى. مشهور بین اصحاب اینه که بر مردان واجب است در قرائت حمد و سوره در نماز صبح و نماز مغرب و عشاء که قرائتشان جهریه باشد، و در حمد و سوره نماز ظهر و عصر اخفاتیه باشد، و همینطور در تسبیحات اربعه در همه نمازها باید اخفاتن تسبیحات اربعه بگویند. شیخ طوسی در خلاف جلد 1 صفحه 113 گفته که این مطلب مورد اجماع امامیه هست. ولیکن در معتبر جلد 2 صفحه 176 نقل کرده از سید مرتضی در کتاب مصباح که این حکم از سنن عقیده است. ظاهر تعبیر به سنن عقیده یعنی مستحبات، ولی اگر میگفت سنت واجبه خب مناسب بود بگه این نزالکه من از سنن الواجبه دیگه، نه من از سنن العقیده. سنن عقیده ظاهرش یعنی مستحب به مؤکد. ابن جنید که تصریح کرده گفته لو جهر بالقراءت فیما یخافت بها و خافت فیما یجهر بها جاز ذالک والاستحباب ان لا یفعله، ولذا بزرگانی مثل صاحب مدارک مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد ترجیح دادن بعد از اینکه اجماع ثابت نشد قول به استحباب جهر را در صلوات جهریه. گفتن این فتوای مشهوره، ما میتونیم قبول نکنیم. چرا؟ به خاطر صحیحه علی ابن جعفر. سألته، از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، ان الرجل یصلی من الفرائض ما یجهر فیه بالقراءه، هل علیه ان لا یجهر؟ در معتبر نقل میکنه هل له ان لا یجهر؟ کسی در نمازهایی که عادتاً قرائت جهریه در آن میخوانند در نماز فریضه میتواند جهر نکند اخفات کند؟ قال علیه السلام ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر. دوست دارد جهرن بخواند، دوست دارد اخفاتن بخواند. شیخ طوسی در تهذیب و استبصار فرموده که این روایت موافق مذهب عامه است عامه قائلن به عدم وجوب جهر در قرائت در صلوات جهریه، معارضه میکنه با ادله‌ای که دال بر وجوب جهره در صلوات جهریه است، و به خاطر این که این صحیح علی ابن جعفر موافق عامه است طرحش میکنیم و ادله دال بر وجوب جهر رو ترجیح میدیم چون مخالف عامه است. دلیل وجوب جهر عمدتاً دو تا روایت صحیح هست، اون رو هم بخونم تا مشخص بشه چرا مرحوم شیخ طوسی ترک کرده صحیح علی ابن جعفر را، به خاطر مخالفت عامه، چون معارض بود با روایت صحیحه دال بر وجوب جهر. روایت صحیح دال بر وجوب جهر صحیح زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام عن رجل جهر فی ما لا ينبغ الاجهار فی و اخفا فی ما لا ينبغ الاخفاء فی فقال ای ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه العاده فان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء علی و قد تم صلاته. صحیحه دوم زراره که شاید یک حدیث باشن با دو نقل به معنا. عن ابی جعفر علیه السلام قلت له رجل جهر بالقراءة فی ما لا ينبغي الجهر فيه او اخفى فی ما لا ينبغي الاخفاء فيه و ترك القراءة فی ما ينبغي القراءة فيه او قرأ فی ما لا ينبغي القراءة فيه قال ای ذلك فعل ناسیا او ساهیان فلا شیء علی. وسائل جلد 6 صفحه 86. خب مرحوم شیخ طوسی فرموده این دو صحیحه زراره دال بر بطلان نمازن در فرض ترک عمدی جهر به قرائت در نمازهایی که باید در اونها جهر به قرائت داشته باشیم. صحیحه علی ابن جعفر دال بر ترخیص در جهر و اخفات، با هم تعارض میکنن، مرجحیت مخالفت عامه رو مطرح میکنیم و طرح میکنیم صحیح علی ابن جعفر رو. مرحوم محقق حلی در معتبر فرموده که این تحکمه و هو تحکم من الشیخ. تعلیل میکنه فان بعض الاصحاب لا یرا وجوب الجهر بل یستحبه مؤکدا. حالا این تعلیل اثبات چطور میکند تحکم شیخ را؟ مرحوم صاحب مدارک وجه تحکم رو گفته و تعبیر صاحب مدارک التحقیق انه یمکن الجمع بین الخبرین به حمل الاول علی الاستحباب او حمل الثانی علی التقیه ولعل الاول ارجح لان الثانی اوزه سندا و اظهر دلالتا مع اعتزاد بالاصل و ظاهر القرآن. ایشون میگه که چرا جناب شیخ طوسی حمله بر تقیه میکنید؟ راه دیگری هست، حمل صحیحتین زراره بر استحباب اعاده، اعاده الصلات استحباب اعاده. دیگه توجه نکرده که صحیح زراره داره نقض صلاته. اگه اعاده صلاته بود باز یه وجهی داشت بگیم خب استحباب اعاده مگه ما نداریم؟ و ولی نقض صلاته دیگه صریح در بطلان.
خود تعبیر علیه
الاعاده مرحوم آقای خویی بودن، اون اعاده هم جمع عرفی ندارد که حمله بر استحباب بشود، چون ظاهر اعاده، امر به اعاده ارشاد به فساده. جمع بین دو خطاب به حمله بر استحباب در خطاب که متضمن امر تکلیفیه اینجا عرفیست که بگیم به قرینه ترخیص در ترک، این خطاب امر به فعل را هم میکنیم بر استحباب، اما خطاب ارشادی مثل اعاد الصلات که ارشاد است به بطلان نماز، این که دیگه عرفی نیست که ما بیاییم حملش کنیم بر استحباب اعاده. فقط نقض صلاته و علیه الاعاده. شاید صاحب مدارک اگر زنده می شد اینجور جواب می داد که اون نقض صلاته، اولا اگر با اون روایت دیگر احتمال بلکه ظن به وحدت روایت داشته باشه، کی میگه که متن صادر از امام موافق با متن روایت اوله؟ شاید متن روایت دوم از امام صادر شده زراره توضیح داده و الا امام اینو فرموده بود که ای ذالک فعل ناسیان او ساین فلا شیء علی، زراره باز کرد چون از فلا شیء علی فلا عادت علی فهمید، مفهوم گیری کرد و مفهومش اینه که ان فعل ذالک متعمدن نقض صلاته و علیه العاده. کی میگه از امام روایت با متن اول صادر شده؟ اگر روایت با متن دوم صادر شده باشه ای ذالک فعل ناسیان او ساین فلا شیء علی و سیل ابن جعفر، جمع عرفی داره دیگه، جمع عرفی داره دیگه، جمع عرفیش اینه که بگیم ان فعل ذالک متعمدن علیه شیئان، از این باب که کار مکروهی کرده است، ترک مستحب کرده است و ممکنه صاحب مدارک بخواد بگه این نقض صلاته در قدیم که نقطه ها نوشته نمیشد، شاید فقط نقض صلاته بود، پس صریح در بطلان دیگر نیست. علیه الاعاده هم که کی گفته که قابل حمله بر استحباب اعاده نیست؟ مگه شما روایات غسل احرام و نماز احرام رو که در صحیح ابن یقطین آمده که ترک غسل الاحرام او ترک صلاة الاحرام جاهلا کان و عالما، حضرت فرمود یعید، یعنی یعید الاحرام، حمله می کنید بر استحباب اعاده احرام. علا که مهم نیست، مهم تعبیر به اعاده علیه الاعاده، اینا یک تعبیره و گفته میشه ارشاد به فساد. جناب آقای خویی، ما از طرف فاضل نراقی صاحب عذر میخوام از طرف صاحب مدارک، چون فاضل نراقی هم اشکال میکنه ظاهرا مثل صاحب مدارکه، صاحب مدارک حالا که اسبق است، ممکنه بگیم جناب آقای خویی شما خودتون تو همه خطابات ارشادی همین حرف رو میزنید، میگید تعارض میکنن، حمله بر استحباب عرفی نیست، پس چرا در اون روایتی که میگه انا اون شرب فی الخمر یه جا داره اغسل و ثلاث مرات، یه جا داره اغسل و سبع مرات، جمع عرفی کردید و اغسل و سبع مرات میگه ارشاد به وجوب تکلیفیه، ارشاد به حکم وضعیه که متحره ظرفی که خمر در آن خورده شده غسل سبع مراته، ولی خود شما اغسل و سبع مرات رو هم کردید بر استحباب. اغسل هم ارشاده دیگه، چه فرم میکنه؟ تکلیف که نداریم بقید. ولذا شاید خلاصه صاحب مدارک با این بیانها میخواد بگه که ارجح حمل صحیحه زراره است بر استحباب اعاده. بعدم میگه این حمل مقتضای اطلاق کتابم هست. اطلاق کتاب میگه که لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، نه واجب از جهر نه اخفات. اقرأوا ما تیسر من القرآن، نداره جهر نداره اخفات، اطلاق داره. خب یکی ممکنه بگه جناب صاحب مدارک خب اینو فنیتر و اصولیتر میگفتی، میگفتی مرجحیت مخالفت عامه در طول مرجحیت موافقت کتابه. ما در روایت قطب راوندی هم داریم که داره فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه. در مقبوله عمر ابن حنظله هم همینه، از مقبوله عمر ابن حنظله هم استفاده شده که مرجحیت موافقت کتاب مقدم است بر مرجحیت مخالفت عامه. اگر یک حدیثی بود موافق بود با ظاهر کتاب ولی مخالف عامه بود، حدیث دیگری برعکس مخالف عامه بود اما با ظاهر کتابم مخالف بود، اینجا اول ما نگاه میکنیم میگیم مرجح اول موافقت با ظاهر کتابه، حالا موافق ظاهر عامه است این خبر موافق ظاهر کتاب باشه مهم نیست. خود آقای خویی هم نظرش همینه، بله ممکنه بگیم چون اطلاق کتاب اقتضا میکنه که جهر لازم نباشه، آی خویی میتونن از اون مبنای خودشون استفاده کنن که موافقت با اطلاق کتاب موافقت با کتاب نیست، باید موافق با عموم کتاب باشه تا من مرجحیتشو مقدم کنم بر مرجحیت مخالفت عامه. اگر صاحب مدارکم نظر آقای خویی داشته باشه خب اشکال فنی بهش وارد نیست، ولی خب ما در اصول گفتیم چه فرقه بین عموم کتاب و اطلاق کتاب، هر دو ظهوره. این که آقای خویی میگه نه اطلاق کتاب ظهور کتاب نیست، اطلاق یعنی سکوت، سکوت یعنی عدم البیان، عدم که قرآن نیست، قرآن وجوده. فقر او ما تیسر من القرآن این از عدم البیان علی وجوب الجهر ما انتظار کردیم اطلاق را، حالا یا با مقدمات حکمت که حکم عقل است یا اصلا ظهور سکوتی، اما این ظهور سکوت از سکوت یعنی عدم البیان، عدم که از طرف خدا نازل نشده، قرآن رو خدا نازل کرده دیگه، عدم رو که خدا نازل نمی کنه که، ولذا عدم البیان جزء کتاب نیست و مخالف با اطلاق کتاب مخالف با کتاب نیست، موافق با اطلاق کتاب موافق با کتاب نیست. خب اگه صاحب مدارک نظرش اینه خب بد نیست که نیومده بگه از نظر اصولی ترجیح به موافقت کتاب مقدمه، فقط گفته این حمله بر استحباب جمع عرفیه و مؤید است به ظاهر قرآن و با وجود جمع عرفی نوبت به اخذ به مرجحات نمی رسد. مقدس اردبیلی هم اینقدر حرفای خلاف مشهور زده که اگه نبود که میگفتن مقدس اردبیلی ممکن بود مورد طعن قرار بگیره، از جمله اینجا در جلد دو مجمع الفائدة والبرهان صفحه 226 فرموده لولا خوف الاجماع لکان القول به مضمون صحیح اولا. اگه خوف مخالفت اجماع نبود اولا بود که به مضمون صحیح علی بن جعفر ما فتوا بدیم، یعنی حمله بر استحباب کنیم وجوب امر به جهر را در صحیح زراره. لبعد الحمل ما عدم الضروره، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که بعضیا شنیدم صحیح علی بن جعفر رو توجیه کردن، آقا چرا توجیه میکنید؟ ظاهر این تعبیر که سألته عن الرجل یصلی من الفرائض ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه ان لا یجهر، اینه که میخواد بگه آقا آیا میتواند جهر نکند؟ امام میفرماید ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر. گفته شده که آقا ما مشکل ما با صحیح علی ابن جعفر این نیست که یه ظاهری دارد ما به خاطر صحیحتین زراره به خاطر اجماع یا شهرت در مسئله مجبوریم توجیه کنیم، نه آقا حدیث مضطربه. آقای بروجردی فرموده که خب اونی که نقل شده برا ما تو کتاب تهذیب و استبصار اینه هل علیه ان لا یجهر. خب اگر سوال میکرد از جواز باید میگفت هل له ان لا یجهر، نه هل علیه ان لا یجهر. هل علیه ان لا یجهر یعنی آیا وظیفه اش هست که جهر نکند؟ آیا در نماز صبح که اینجور سوال بشه که عادتاً قرائت جهریه میخوانن وظیفه ما این است که جهر نخوانیم؟ مگه همچو شبهه‌ای بوده که ما وظیفه داشته باشیم تو نمازهای جهریه جهر رو ترک کنیم؟ این موجب اضطراب متن میشه. حالا بله، حالا اجازه بدید به توجیهات که بعضیش خونکم هست نرسیم. بله، معتبر جلد دو صفحه 177 اینجور نقل میکنه هل لهو ان لا یجهر. خب اینجور نقل کنه خیلی متن پاکیزه‌ای میشه. ان شاء جهر قال ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر و لم یفعل. منتها جلد 5 صفحه 87 هم اینجور نقل میکنه میگه به ما رواه شیخ فصحیح عن علی ابن جعفر عن اخی موسی علیه السلام قال سألت عن الرجل يصلي الفريضه مما يجهر فيه هل له ان لا يجهر. محقق در معتبر نگفت شیخ، ولی علامه در منتهی اصلا میگه شیخ اینجور نقل کرده. تا در قرب الاسناد داره حل علیه ان یجهره، لا نداره. فی السلوات الجهری لتی یجهر و فی آب القرا حل علیه ان یجهر، این نمازهایی که عادتا جهریه میخونن واجب جهر. امام فرمود دوست داره جهر کنه، دوست داره جهر نکنه، اینم خوبه. حل علیه ان یجهر، پس حل لهو ان یجهر خوبه، حل علیه، حل علی، حل لهو ان لا یجهر، حل لهو ان لا یجهر که محقق و علامه نرم کنن خوبه، متن پاکیزه است. حل علیه ان یجهر که قرب الاسنان نرم کنه پاکیزه است، معناش روشنه و بحثی نداره. نقل کرده، نقل شده از بعض نسخ استبصار در ملاذ الاخیار اینجور نقل میکنه که هل یجوز علیه ان یجهر، هل یجوز، هل علیه، هل، هل یجوز، این هل یجوز باید اینجور باشه دیگه، هل یجوز علیه ان لا یجهر، یه یجوزوری رو در تقدیر میگیره. خب هل علیه ان لا یجهر رو شما بکنی هل یجوز علیه، اصلا یجوز علیه میاد بعدش، هل یجوز علیه، جاز علیه یعنی بر علیه، یعنی جاز علیه، تو هم احکام الزامیه رو علیه شخص میگن، جاز علیه امره که در بعضی از روایات در مورد سبیز که اذا بلغ جاز علیه امره، یعنی نفذ علیه امره، یعنی تسر عقد و ایقاعش برای او الزام آور است. من جاز علیه امرو اینه، تصرفات اعتباری عقد و ایقاع سبی بعد از بلوغ جائز است بر او، یعنی نافذ است بر او، یعنی الزام آور است بر او. اما بخوان بگن هل یجوز علیه ان لا یجهر، مقصود اینه که آیا میتواند ترک کند جهر را، و این نمیگن هل یجوز علیه، این غلطه. آقای سیستانی فرموده که بابا همون حل علیه ان، حل علیه ان، حل علیه ان لا یجهر که در تهذیب و استبصار هست یه مفاد عرفی داره، حالا دقیق الفاظ بیان نشده، ظاهر عرفیش همینه دیگه، دیگه ما چه کار کنیم؟ جواب امام اینه که انشاء جهر و انشاء لم یجهر. جواب امام رو رها کنیم به خاطر اینکه سوال یک مقدار استراب داره، تعریض داره به های بروجردی که فرموده حدیث مضطرب اعتباری بهش نیست. ایشون فرموده سوال یه مقدار حالا تعبیرش دقیق نیست، از جواب امام رفعیت کنیم. خب حل علیه ان لا یجهر یک تعبیری سال خیلی به کار نمیبره انسان برای اینکه بخواد بگه هل یجوز ان لا یجهر، بگه هل علی ان لا یجهر، ولی بالاخره ممکنه اینجور تعبیر بکنن. مهم جواب امامه، که حالا ممکنه کسی بگه آقا شما که وثوق به صدور میگید باید پیدا کنیم، خبر ثقه حجت نیست، همین مقدار استراب مانع از وثوق به صدور این متن نیست. شاید سوال چون ابهام داره، استراب داره، دقیق بیان نشده و سوال از بعضی از مطالبی بوده که ربطی به بحث ما نداره. مثلا یک احتمال اینه که آقای خویی مطرح کرده، فرموده که در غیر قرائت حمد و سوره بحث بود که ما تو تشهد، ذکر رکوع، ذکر سجود، قنوت، نماز صبح میخواییم بخونیم، اونا هم جهرن بخونیم یا اخفاتن. این روایت ممکنه مقصود این باشه، سألته عن الرجل یصلی من الفریضه ما یشرع فیه بالقرآن، نماز صبح مثلا میخونه، هل علیه ان لا یجهر فی قنوته و تسبیحه و ذکر رکوعه و سجوده؟ امام بفرمایند نه، آزاده. در حمد و سورج جهرن بخونه، بقیهش آزاده. شاید مراد این باشه، مؤیدش یه، مؤیدش سید دیگه علی ابن جعفره. بله، اجازه بدید. حالا سألته عن الرجل یصلی الفریضه، بله عرض می شود خدمتون که بله، سألته عن الرجل، صحیح است، استفسار جلد یک صفحه 313، له ان یجهر بالتشهد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت، قال ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر. شخصی نماز میخونه، میتونه در تشهد، ذکر رکوع، ذکر سجود، قنوت جهرن بخونه؟ امام در جواب میگن آزاده، ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر. خب شاید این سید علی ابن جعفر هم همون مضمون بوده، ناقص نقل شده، سأل تو عن الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه، نماز صبح میخونه که قراءت جهریه باید داشته باشه، هل علیه ان لا یجهر در اون تشهد و ذکر رکوع و سجود و قنوت؟ اینجا امام میفرمه ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل. شاید تو نقل به معنا این دوتا روایت با هم دیگه مخلوط شده، اینجور شده. خب انصافاً این توجیه خوبی عرفی نیست. خب اگر اینجوری بود باید شبهه مگه هست؟ شبهه وجوب اخفات مگه هست در ذکر رکوع و سجود نماز صبح، قنوت نماز صبح؟ حالا تسبیحات ارمه هم که نداره، حالا یا تسبیحات اربعه در نماز مغرب و عشا شبهه چی هست؟ اونا باید اخفاتی خونده بشه و نماز و ذکر رکوع و سجود و قنوت در همه نمازها میتونه جهری باشه، میتونه اخفاتی باشه. چه شبهه‌ای تو ذهن علی ابن جعفر اومده که هل علیه ان لا یجهر؟ آیا وظیفش هست؟ هل علیه ان لا یجهر اینه دیگه، آیا وظیفش هست که اخفاتن قنوت به جا بیاره؟ وظیفش هست که ذکر رکوع و سجود و اخفاتن بگه؟ شبهه داره کسی؟ تا حالا شبهه کرده که نماز و وظیفمون باشه که فقط حمد و سوره رو بلند بخونیم، بقیه از کار و واجبات و آهسته بخونیم؟ کسی همچه شبهه ای کرده؟ اون روایت دوم میگفت لهو ان یجهر، سألته عن الرجل له ان یجهر بالتشهد والقول بالرکوع والسجود والقنوت. میبینید حالا این که نگفته نمازهایی که یجهر و فیها بالقراءه، کلی سوال کرده، ممکنه نظرش به نمازهای اخفاتیه بوده. تو این سوال دوم نگفته لهو ان یجهر فی الصلوات التي یجهر فیها بالقراءه، که نگفته، که مطلق سوال کرده. شاید در این سوال تو ذهنش نمازهای اخفاتیه بوده، فکر میکنه مثلا نماز ظهر رو همش آهسته بخونی. لهو ان یجهر بالتشهد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت به طور مطلق در همه نمازها؟ امام فاروق بله. اما بیایی در خصوص نماز صبح سوال کنی، آیا واجب است آهسته بخونیم ذکر رکوع و سجود رو و تشهد رو و قنوت رو در نماز صبح، شبهه وجوب داشته. آخه شبهه وجوب از کجا ناشی میشه؟ عامه واجب میدونستن، خاصه واجب میدونستن، کی واجب میدونست که شبهه بشه؟ برخی از آخه هیچی هم نیست و قید تو روایت سال توان رجل یسلی من الفریضه مایو شرفیه بالقراءه هل علیه ان لا یجهر، بگیم مراد قنوته، مراد ذکر رکوع و سجوده. خب چرا مراد او تکبیر سه بار تکبیر بعد از نماز باشه و با تعقیباتش؟ آخه اینا که نمیشه، اینا عرفی نیست. حل ببینید، اگر سؤال می کرد از وجوب اخفات درست بود، صلواتی که یو جرفی ها بالقراءه سؤال کنه از وجوب اخفات، اما سؤال می کنه از جواز اخفات در نمازایی که معمولا و عادتا قراءت جهریه داره، آیا جائز اخفات؟ به این معنا باشه مشکل نداره. ولی اگر سوال میکرد حل علیه ان لا یجهر، یعنی آیا وظیفش اخفات است در نمازهای جهریه، ولی خب این عبارت رکیک بود. توجیه دیگر برخی از بزرگان از متقدمین توجیه کردن، گفتن حل علیه ان لا یجهر، ان لا یجهر نخونید، حل علیه بعثان، بعثان در تقدیر الا یجهر، میگه اگر جهر نکنه علیه بعثان، بعثان در تقدیره، نمازهایی که جهریه است هل علیه الا یجهر، اگر جهر نکنه پدرشو میبرن مثلا تنبیه میکنن، هل علیه بعثون در ان لا یجهر. خب اینو بعضی از بزرگان مطرح کردن. خب انصافا هل علیه اثم ان لا یجهر؟ خب اگه اینجوری بود شیخ طوسی چرا حمله بر تقیه میکرد؟ آقا ما این روایت از شیخ طوسی گرفتیم، میگیم شیخ طوسی خودت هم متوجه نشدی این روایت برامو خوندی، حمله بر تقیه کرده. فهاز الخبر موافق للعامه، و الا بگه هر علیه بعثون ان لا یجهر. میدونم این حالا مرحوم شیخ ظاهراً ان لا یجهر خونده، حالا بر فرض شما ایراد بگیرید، ببینید بگید شیخ به جواب امام میگه موافق تقیه است، بحث در اینه که اصلا هر علیه ان لا یجهر رکاکت داره، هر علیه ان لا یجهر، هر علیه، هر علیه ان لم یجهر میگن، هر علیه اونم بعثون هم در تقدیر نمیگیرن، هر علیه اسمون، هل علیه بعثون ان لم یجهر، متعارف اینه، نمیگیم به کار نمیره ان لا تنصروا فقط نصر الله داریم، اما وقتی میگن هل علیه میخوام بگن بعثون، میگن هل علیه بعثون، اولا بعثون رو میگن نه اینکه بگن تو دلمون نیت کردیم، بعدم بعدی میگن هل علیه بعثون ان لم یجهر، نه ان لا یجهر. بله در شرطی که بعدش جزا میاد گاهی به کار میره ان لا تنصروا فقط نصر الله، اما همینجور بگن هل علیه اسم رو در تقدیر بگن، بعدم بگن ان لم ان لا یجهر، اینا عرفی نیست، این توجیهات به نظر ما درست نیست. ببینیم بقیه توجیهات مثل توجیهات مرحوم آقای حائری چیست، انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.